بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ائمه ما که همه قرآن و حقایق قرآن به رحمت خدا و به عنایت حق پیش اونهاست، و به اندازه این که مردم هدایت بشن، سعادت دنیا و آخرت نصیبشون بشه، حقایقی را از قرآن منتقل کردن. خوشبختانه شاگردان ائمه در محضر خود ائمه اون حقایق رو نوشتن که تا زمان امام عسگری حدود 400 جلد کتاب شد. مطالب این کتاب ها مستقیماً از ائمه شنیده شده بود. چهار عالم بزرگ شیعه از عصر غیبت صغرا این 400 کتاب رو به اضافه حقایقی که دیگران ثبت کرده بودن تدوین در 4 کتاب کردن. کافی، من لا یحضر، تهذیب، استفسار. بخشی از روایات اون 400 کتاب که منتقل به این 4 کتاب شد فقط درباره آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن. که اگر اون چه نگاه از ائمه و پیغمبر درباره بسم الله پراکنده در اون 400 کتاب و این 4 کتاب جمع بشه همراه با تفسیر اهل تحقیق، دنیایی از معارف جهانی رو میتونه اداره کنه. اگر این بسم الله الرحمن الرحیم قانون دولت‌ها قرار بگیره و ملت‌ها بپذیرن بسم الله رو، یا یکی از روایاتی که درباره بسم الله این روایته که امام صادق می‌فرماید اعظم آیت فی القرآن بسم الله الرحمن الرحیم، بزرگترین آیه، البته این بزرگترین یعنی بزرگترین آیه از نظر مفهوم و معنا که برخلاف دیگر آیات مفهوم این آیه بی نهایت، بزرگترین آیه در قرآن بسم الله الرحمن الرحیم که حضرت می‌فرماید این آیه رو غیر شیعه از قرآن در نمازهاشون دزدیدن روز روشن. نظر امام ششم نماز غیر شیعه نماز دزدیه، خدام که دزدی رو حرام کرد، مالی یا معنوی فرق نمی کنه. یه روایت دیگر چقدر براتون جالب باید باشه که این روایت رو یکی از معروفترین شهرهای اهل سنت فخر رازی در جلد اول 40 جلدی تفسیر قرآنش نقل کرده. البته یه نکته عجیبی هم ایشون راجع به امیرالمؤمنین داره، بسیار با ارزش، که این نکتهش درباره همین بسم الله. این روایت نه، این تحلیل علمی فخر رازیه. من با مهمترین رئیس دانشگاه هلند یه ملاقات 2-3 ساعته داشتم که بسیار آدم دانشمندی بود، حدود 1.5 ماه پیش. خیلی به شیعه اظهار علاقه میکرد با توجه به اینکه خودش مسلمان سنی بود. وقتی میخواستیم خداحافظی کنیم، واقعا این انسان بزرگ تا تو خیابون منو بدرقه کرد از طبقه 5 دانشگاه، یه دانشگاه بین المللی از همه جهان دانشجو داره. بهش گفتم آقای پروفسور میدونید ما در دنیا چگونه شیعه شدیم؟ ریشه تشیع ما رو میدونیم؟ گفت من به شیعه بسیار علاقه مند. گفتم نه، ریشه شیعه بودن ما رو، شیعه شدن ما رو. گفت در خدمتم برای شنیدن. چون ملاقات من تو کتابخونه دانشگاه بود، اومدم تو قفسه کتابای تفسیر، جلد اول تفسیر فخر رازی رو برداشتم. بخش بسم الله رو آوردم. گفتم آقای پروفسور این 10 صفحه رو بخونید. فخر رازی بحث علمی و روایتی کرده و از علمای بزرگ اسلام نشیعه، فقط اهل سنت نقل کرده به صورت روایت که عده‌شون میگن پیغمبر در نمازا بسم الله رو نمیخونده. این اقوالش. عده میگن میخونده، آهسته میخونده. عده میگن میخونده، بلند میخونده. اینا همه رو که توضیح میده میگه من فخر رازی ابدا نه به این روایات کار دارم که 50 نفر نقل کردن پیغمبر بسم الله رو نمیخوند، 80 نفر نقل کردن میخونده و آهسته میخوند، 100 نفر نقل کردن میخونده و بلند میخونده. من کل این روایات و پروندهش رو کنار میذارم، نه به نخوندنش کار دارم، نه به آهسته خوندنش، نه به بلند خوندنش. این روایات اضطراب داره، اختلاف داره و قلب ما رو یه طرفه نمی کن. ما باید بریم دنبال کسی که دل ما رو یه طرفه کنه، پای ما رو در آیه بسم الله در ایمان و اینکه بخونیم و بلند بخونیم ثابت کنیم. بعد میگه راویان علمای بزرگ اهل سنت تحقیق دقیق علمی و روایی کردن که علی ابن ابی طالب در تمام نمازهاش بسم الله رو میخونده و بلندم میخونده، در نماز ظهر و عصر، صبح، مغرب و عشاء. من به این روایات کار ندارم، من به پیروی از امیرالمؤمنین در تمام نمازام بسم الله رو میخونم، بلند میخونم. گفتم آقای پروفسور من به فتوای فخرم کار ندارم، به نماز خوندنشم کار ندارم، شما این آدم رو امام المفسرین میدانید. گفتم من از شما تقاضا میکنم این چاپ مصر. بعد این که میگه من نمازامو با بسم الله میخونم و بلند مینویسه من اتخذ علیاً اماماً فی دینه و دنیاه فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها. هر کی اقتدای به علی در دین و دنیاش بکنه به ریسمان ناگسستنی خدا چنگ زده و دنیا و آخرت رو برده. کدام ما با این جمله شیعه دیگه هم بحث ادامه پیدا نکرد. البته من یه دانه بسیار پرقدرت سبز شدنی رو تو دل این پروفسور ریختم و با اون ادب و علم و کمالی که داره به نظرم میاد نهایتا پروردگار به خاطر اون ادبش و اینی که در تفسیر نشونش دادن شیعه بشه و میشه. علی رو کنار بذاره، کیو به جای علی امام دینش قرار بده؟ کیو به جای علی امام دنیاش قرار بده؟ ابن عبدالحدید معتزلی، شیعه نیست، در دینش هم تعصب داره، ولی در تفسیر نهج البلاغه میگه من تمام علمای اهل تسنن رو نهی از منکر میکنم، وظیفه واجبه که قیامت محکوم نشم. نهی از منکرم هم اینه که شما هر کسی رو در این عالم بر علی مقدم کردید، منکر سنگینی رو مرتکب شدید. برای اینکه ارزش‌های علی رو یک نفر اونا که شما بر علی مقدم کردید ندارن، اونا تهی‌دستن، ولی علی انقدر سرمایه داره که نمونش در عالم نیست. میگه چه منکری از این بالاتر؟ اما روایت دومی که فخر رازی نقل میکنه راجع به بسم الله، جالب اینه که فخر این روایتو از وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین نقل میکنه. میگه قال الحسین علیه السلام که خدا 114 کتاب، فخر میگه 113 از قول ابی عبدالله، ولی معروف در روایات 114 تاست. حالا شاید هم اشتباه املایی یا چاپی باشه. میگه این مقدار کتاب خدا نازل کرد و بعد از اینکه قرآن رو خواست نازل کنه، علوم، معارف و حقایق تمام کتاب‌های گذشته رو آورد تو قرآن. اینو ابی عبدالله میگه. یعنی شما قرآن داری، تورات رو داری، انجیل رو داری، زبور رو داری، صحف ابراهیم رو داری، نیازی به کتاب‌های گذشته نداری. تورات و انجیل با بودن قرآن نیازی نیست، چون کل حقایقش در قرآن. و بعد ابی عبدالله می فرماید تمام علوم قرآن رو خدا آورد تو سوره حمد. اینا رو خود اونا می دیدن، ما که نمی بینیم. تمام علوم سوره حمد رو گذاشت تو آیه بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی وقتی میگیم الله، یعنی تمام کمالات بی نهایت. وقتی میگیم رحمان، یعنی مهر بی نهایت در دنیا و در آخرت. وقتی میگیم رحیم، یعنی مهر خاص بی نهایت در دنیا و آخرت. خب این کل قرآن، کل کتب آسمان. این دو روایت. روایت سوم، وجود مبارک رسول خدا از کنار قبرستانی عبور می‌کردن، به یارانشون فرمودن قدماتونو تند کنید، با شتاب رد بشید. فرارن از قبرستان رد شدن. چند رو بعد از همین مسیر اومدن فرمودن آهسته قدم ها رو کوتاه بردارید، با معتدی رد بشید. گفتن ما داستان شتاب چند روز قبل رو نفهمیدیم، داستان کون بودن امروز رو نفهمیدیم. فرمو چند رو پیش چشمم به برزخ یه مرده افتاد، مسلمون هم بودیم، طاقت دیدن عذابشو من نیوردم. پیغمبر قوی ترین روح عالمه، ولی با دیدن عذاب برزخ نه عذاب جهنم طاقت نیورد. هر کی میخواد حساب کار خودشو بکنه بکن، اونجا کسی نی نجاتمون بده. آتیش روشن نکن، نه با زبون، نه با چشم، نه با شکم، نه با شهوت، نه با پول. اما امروز که برگشتم او رو در نعمتی دیدم که نمیتونم چشم ازش بردارم، همش میخوام ببینم. به جبرئیل گفتم چند روز این خیلی کوبنده بود، من که طاقت دیدنش رو نداشتم، فرار کرد. امروز لذت میبرم از برزخ این مرده. چی شده؟ گویا رسول الله یه یتیمی ازش مونده 6-7 ساله، این یکی دو روزه این بچه یتیم و مادره برده مدرسه، اولین چیزی که معلم یادش داد گفت عزیز دلم پسرم بگو بسم الله الرحمن الرحیم. تا بچه گفت بسم الله الرحمن الرحیم خطاب رسید موکلین روح این میت، پسرش منو به رحمت و رحمانیت خود. من حیا میکنم باباشو، عذابشو ادامه ده. بچهش داره میگه خدای ما رحمان، خدای ما مهربونه، بردارید عذابش. کار دست خودشه، کی میتونه به او ایراد بگیره که چرا عذابو برداشتی؟ به تو چه؟ بندم، مملوکم، منم مالکشم، از به تو چه ربطی؟ چون و چرا در حریم حق حرام؟ روایت 4، با این روایت مطلب درباره بسم الله ختم میشه به تناسب وقت. و الا عرض کردم اگر مطالب مربوط به بسم الله رو با تفسیرش درارن بالای 10 جلد کتاب 1000 صفحه این شد. داستانی داره این بسم الله. علی اکبر 4-5 سالش بود، امام حسین فرمود این بچه رو ببرید مدرسه پیش ابو عبدالله سلما، معلم دیگه نه، یعنی به مدرسه ها رفت و آمد کنید، معلم بچه تون رو بشناسین، خدای نکرده اگه کمدین گمراهه با محبت بیارینش تو مدار، به مدیر بگین، بگین این 40 تا بچه امانت خدا، این اینا رو نابود نکنه، اینا رو بی خدا قرار نده، اینا رو از پیغمبر و اهل بیت و قرآن و عالم و مرجعیت نبره. کجا ببرین بچه؟ زور بچه هم مدرسه برگشت. امام نشوندش رو دامنش. عزیز دلم، معلم امروز چه درسی یاده؟ گفت بابا بسم الله الرحمن الرحیم. امام به خادمش مرمود سری برو معلمش رو بگو بیاد خونه. خادم رفت، قابل توجه آموزش و پرورش، قابل توجه مدیران آموزش و پرورش، به معلم گفت ابی عبدالله میخوادت. اومد محضر سید و شهدا. امام هزار دینار طلا بهش دادن، حواله هزار متر پارچه بافت یمنو که گرونترین پارچه مغازه‌های مدینه بود بهش دادن. فرمودن دهنت هم وا کن. یه مشت دور و گوهر ریختن تو دهنش و بعد عذرخواهی کردن، فرمودن خواهی بری برو. معلم رفت، یک کسی به حضرت گفت چه خبر؟ این همه پول و پارچه و دهن، امام ببینی چه جوابی داده، کوه رو میلرزونه. فرمود عینه یقعو. اینو ابی عبدالله داره میگه و معصوم داره میگه. عینه یقعو ما قدمتهو مما قد اعطا. اونی که به بچه من داده عطا بوده، اینی که من بهش دادم تقدیمی ناچیز به درد نخور بوده. چی داری میگی؟ امرو بچه منو به الوهیت و به رحمانیت و به رحیمیت گره زده، دنیا رو بهش بدن هیچی ندادم. شما آموزش و پرورش، اگر این 18 میلیون جوان و نوجوان رو علی اکبر تربیت کنید، چقدر به نفع این مملکته؟ چرا انقدر جوان سیگاری هم، حشیشی هم، هروئینی هم، کراکیم، زندانیم، جلفم، روابط نامشروع دارم، اینا کجا تربیت شدن؟ کلاس ها رو کنترل کنیم، معلم ها رو کنترل کنیم. بیدین شدن بچه ها قیامت گردن دولت به طور قطع. با خیال راحت حکومت نکنید، با خیال راحت افراد و عوض بدل نکنید. گای عوض بدل کردناتون همینیه که ابن ابوالحدید میگه ارتکاب منکره. دلتون بسوزه برای این ملت. این ملت در دنیا نمونه ندارن. این ملت چراغ 14 معصوم تو دلشون روشنه. هیچ ملتی ارزش این ملت رو ندارن. خدا مفت این ملت رو به شما حکومت داده، مفت. یه دونه از این افراد رو میخواستین با پول بخرین، امام عسکری میفرمد دنیا رو میدادید و یکی از اینا رو میخریدید حقش رو ادا نکرده بودید. این ملت، این ملت، ملت علی هم، ملت حسین هم، ملت فقه هم، ملت امام صادق هم. وقتی مراجع نصیحتتون میکنن اینه یه غلام حلقه به گوش، گوش بدیم. اغلب نصایحو که دور ریخت، من دلم برای امروز شما حکومتی ها اصلا نمیسوزه، اما چون برادرتونم، همدینتونم، شیعم، به آیات و روایات واردم، دلم برای آخرتتون میسوزه. آخرت رو از دست ندید. دو رو دیگه ریاستتون تموم میشه، مدیریتتون تموم میشه، کسایی دیگه به جای شما. 30 سال ای جا به جا داره، یه عده اومدن رفت، یه عده مرد. شما هم در همین کاری با این چند روزه ای که هستید قدر این ملت و جووناشون رو بدونید. من یادم نی این روایت هست، کدام امام با کرامتمونه؟ نمیدونم، از رسول خداست یا یکی از ائمه، که حضرت میفرماید اگر مال پیغمبره، بله مال پیغمبر، پیغمبر میفرماید اگر ما 124 هزار نفر قیامت نشسته باشیم توی صف از آدم تا من، یه دونه از این مؤمنا بیاد از جلوی ما رد بشه، تمام ما 124 هزار نفر به احترامش از جا بلند میشه. اینا تو ادارات که میان چجوری باشون برخورد میکنه؟ اینا افرادی هستند که 124 هزار پیغمبر جلو پاشون بلند میشن. با تلخی با این مردم برخورد نکنید. اگه قانون رو تو اداره بلد نیستن پاشین یادشون بدید، تبصره رو بلد نیستن بگیم که کار 2 سالشون 2 روزه حل بشه. شما بسم الله میگین، پس کو رحمتتون، کو مهرتون، کو اکرامتون؟ این 4 روایت. وم خونه که تشریف برد، حروف بسم الله رو بشمارید. به سین، میم، الف، 2 تا لام، ها، الرحمن، الرحیم، 19 تا حرف، 19. کتاب خدا در سوره مدثر می‌فرمایند کل کارگردانان 7 طبقه جهنم 19 نفر. آیاتش کافر، مشرک، لائیک، ظالم، مکذب، مجرم حرفه‌ای، سأصلیه سقر، همه رو میبرم جهنم، میدم دست این 19 تا. و ما ادراک ما سقر، حبیب من چه میدانی سقر چیه؟ 2 تا نشونش رو برات میگم حبیب من. لا تبقا ولا تذر، نه چیزی رو میذاره سر جا بمونه، نه چیزی رو رها میکنه وقتی که اسیر کنه. لواحتون للبشر، بشر یعنی پوست، پوست تمام بدنها رو با بریان کردن، سوزوندن، دیگرگون میکنه. در جا تمام پوست رو که میسوزونه، بدلناهم جلودن، آخر پوست جدید میدم دوباره میسوزونه تا ابد. علیها تسعت و عشر و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتون. حبیب من، 19 تا موکل در این هفت طبقن که کل جهنمی ها رو اینا عذاب میکنن، آتش افروزی میکنن، آب جوش تو حلقشون میرزن، لباس از مس گداخته بهشون میپوشونن، کفش از مس گداخته پاشون میکنن. داستانی جهنم. با این بسم الله از اون 19 تا میشه نجات پیدا کرد، از اون 19 موکل که اصلا نبینی میشون. خود دیدن ریخته اون 19 تا از عذاب هفت طبقه سختره، بدتره، کوبنده تره. این روایتی که میخونم که راه نجات از اون 19 تا رو میگه، خیلی برای من روایت عجیبیه. چند سال پیش اینو دیده بودم، ولی دیروز دوباره رفتم مدرکشو پیدا کردم. دو مدرکم داره، یکی جلد 27 بهاره و یکی هم کتابای بسیار گذشتمونه. اصل پیغمبر اول روایت هیچی نفرمود، فقط 19 تا مسئله رو مطرح کرد. اصلا مقدمه نداره این روایت که بگه مردم گوش بدین، دقت بکنین، من چی میخوام بگم. 19 تا مسئله است. اگر این 19 تا مسئله برای کسی پیش بیاد، از اون 19 موکل جهنم نجات پیدا کرد. این 19 تا در ارتباط با بسم الله، ولی نه با الفاظ بسم الله، با ب نه، با سین نه، با میم نه. اول 19 تا رو میگه، بعد آخرش میگه چگونه. ار روح، جلب رحمت خدا، و راه، آرامش پیدا کردن، و الفلج، یاد گرفتن چیزایی که بتونین بر وسوسه گران غلبه کنید، و الفلاح، پیروزی بر موانع، و نجاح، رستگاری، و البرکه، خیر دائم پیوسته، و العفو، پاک شدن گناهان پرونده، و العافیه، سلامت عقل و قلب و بدن، و المعافات، یه زندگی خوش، و البشرا، رسیدن به بشارتهای خدا، و نظره، پیروزی در بحثای علمی، و رضا، راضی بودن از خدا، و قرب، رسیدن به مقام قرب، قرب حد، و قرابه، رسیدن به قرب به اهل بیت من، و نصر و ظفر، پیروزی بر دشمن، و تمکین، پیدا کردن مقام و درجه، و سرور، خوشحالی، ول محبه عاشق شدم. این 19. حالا این 19 رو از کجا باید به دست رو؟ پیش کیه؟ با کیه؟ اول یه روایت بگم ولی وقت توضیحش رو ندارم. اگه فرصت بود توضیح میدادم که مست کنید و از اینجا بگید. میدونم هم توضیح. خیلی هم حرف. امیر المؤمنین میفرمه انا نقطتو تحت باعه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی با من حقایق بسم الله هم روشن میشه هم در زندگیتون طلوع میکنه. و الان 1 میلیارد نفر با پیغمبرن، چی دارن؟ چی دارن؟ دیشب مسجد الحرام احیا بودی؟ نه، 100 رکعت نماز با جماعت بوده که امیر المؤمنین تا به حکومت رسید به امام حسن گفت این نمازا باطله، برو بگو نخونید شبای ما رمزون. امام مجتبی اومد به پیش نماز مدینه مسجد پیغمبر گفت بابام حاکم مملکت، بابام فقیهه، بابام دین پیششه، میگه این نماز باطله، نزدیک بود انقلاب بشه. امام مجتبی اومد آقا مدینه داره به هم فرود، ولشون کن بخونن، آرامش جامعه بین نره، بخونن. دیشب احیا بود، دیشب مسجد الحرام کل پر نماز باطل بود و مسجد اون نبود. دیشب گریه بوده؟ نه، اول افطار کنار خانه خدا سفره هم بوده، بخور بخور بوده. دیشب توسل به اهل بیت بوده؟ نبوده، من بودم اونجا. پرده رو میگیره التماس میکنه قیامت منو کنار ابوبکر و عمر محشور. احیا بوده دیشب. این 19 رو از کجا میشه گیرو بود؟ انا نقطت و تحت با بسم الله الرحمن، یعنی دینتون رو با ما شروع کنین و به ما ختم کنید، پروندتون رو با من رقم بزنین و به من ختم کنید. ولو 1 میلیارد میگن پیغمبر. این هم اعمال و رفتارشون. این 19 رو میشموره، بعد میگه مال کی هست این 19؟ میگه کل این 19 تا باد بر کسی که، یعنی خدایا لازم کنین 19 تا رو بر کسی که احب علی ابن ابی طالب، عاشق علیه. نمیگه این 19 تا رو از طریق من کسب کنید، نمیگه این 19 تا رو برید از قرآن کسب کنید، میگه من و قرآن و توحید همه در علی هستیم. کسی که عاشقه، عشق تنها نه و والاها، رهبری و هدایت او رو در زندگیش قبول کرده و اتم به تو کسب و کار و زندگی و عبادت اقتدا به علی کرده و اقر به فضله و اقرار داره که او بر همه مقدم، و تولل اوصیا من بعده، و کسی که بعد علی عاشق حسن منه، عاشق حسین منه، عاشق امام صادق و شیعه است، دوازده امامیه و چهارده معصومی، و حق علیه. این خیلی جمله سنگینیه. و حق علیه، ای امت من، بر من پیغمبر تکلیف واجب عاشقان علی و اقتدا کنندگان به علی رو خودم دستشونو بگیرم وارد بهشت کنم، نه بگم بیاین. اگه بگم دنبال من بیان، باز ممکنه تردید کنم، نکنه دم در ملائکه بیان بگن آقا بفرمایید. بر من واجب اینا رو داخل بهشت کنم. و حق علی ربی، این دیگه خبر از آینده نیم، برای خود من، برای خود شما خیلی پیش اومده، این دیگه برای ما ثابته. و حق علی ربی ان یستجیب دعوتهم، بر پروردگارم هم واجب دعای وابستگان به علی رو مستجاب کن، واجب. یعنی خدا میتونه بگه من فعال ما یشام، دلم میخواد مستجاب میکنم، نمیخوام مستجاب نمیکنم. اما پیغمبر میگه اینجوری نیست، بر پروردگارم واجبه دعای عاشقان علی رو مستجاب. تا حالا دعاتون مستجاب نشده؟ من که خیلی دعام کنار علی مستجاب شده. نه خیر، ما با سر و با مال و با زن و بچه دنبال علی بدویم، بعد دعا کنیم خدا با علی بگن به ما چه؟ نه. و هم 1 میلیارد در زمان ما کنار میریزه پیغمبر. و هم اینا اتباعی تابعان واقعی منن، و من تبعنی فإنه منی، هر کی هم تابع من پیغمبر باشه اون از من، دیگران با من قریبن، برن گمشن. من کسانی رو از خودم میدونم که با علی گره خوردن و ما گره خوردیم یقینا. خب آثارش معلومه، اون شبمون، اون امروزمون، اون روزمون، اون نمازمون، اون دهه عاشورامون، اون فاطمیه‌مون، گره خورد. روز ازل کالم و
نبود. آدم اگر شهر نسودی به خاک، بر در پیرم علی آدم نبود. خود آدمم قبول داره آدم شدنش مال علیه. اون وقتی که گفت اللهم یا علی و به حق علی منو بیامو، اون وقتی که گفت یا محسن و به حق الحسن، یا فاطر و به حق فاطر، یا قدیم الاحسان به حق الحسن. نخل مریم نشدی بارور، سایش بر سر مریم نبود. مرغ گلریا به تن جان و دل، از دم عیسی به جز آن دم نبود. گفت من آشکارا با پیغمبرم، ولی در پنهان با همه انبیا بودم. کنتو مال انبیا سرم و ما رسول الله جهرم. عیسی وقتی میخواست به مرده بدم مرده زنده کنه، من پشت اون دم بودم. مرغ گلریاف به تن جان و دل، از دم عیسی به جز آن دم نبود. ای که نگر کلک تو دادی نظام، دفتر ایجاد منظم نبود. کعبه ز میلاد تو این رتبه یا، ورنه بدین پای معظم نبود. کیستی ای که همه عالمی گر تو نبودی همه عالم نبود؟ کیستی ای که همه عالمی گر تو نبودی همه آنم نبود؟ در شب معراج که حق با رسول گفت سخن، غیر تو محرم نبود. غیر تو محرم نبود. در دل من کی بودین پیچ و تا، گر شکن زلف تو را خم نبود. فاش بگو اول و آخر علی، فاش بگو اول و آخر بله فاش بگو اول و آخر علی در دو جهان باطن و ظاهر علی در دو جهان ظاهر و باطن علی لحظات آخر گاهی خیلی بیحال میشد بدنو میگم نه علی رو بدن استخوانی گوشتی رو میگم علی رو نمیگم بدن خیلی ضعیف شده بود شمشیر زهردار شکار کرده بود با این بدن بی حال می شود پلکا رو هم می افتاد نمی تونست نگاه بکنه اما دیشب وقتی بی حال شد قبل از بی حال شدن دید همه دخترها و پسرها کنارش چشمشو باز کرد حسین کجا همش موسه پیغمبر زهرا علی امام حسن با هر کی راجع به مصیبت حرف می زدن بعد که بر می گشتن بعدی عبدالله بگن فقط می گفتن لا یوم که یوم که یا عبا عبدالله لا یوم که یوم که یا عبا عبدالله گفتن بابا حسین کنار شانه راستتون نشسته بالا سرتونه دوباره چشمش رو هم افتاد یه چند لحظه که گذشت باز کرد چشمشو عباس بجید عباس شب 21 13 سالش بود خیلی با ادب بود هیچ وقت نمی اومد پیش امام حسن و ابی عبدالله بشینه گفت عباس کجاست عباس یه طرف اتاق صورتش به دیوار بود مثل مادر داغ دیده داشت گریه میکرد بگیم بیاد کنار من معلومه کی بلند میشه دنبال عباس زینب بلند شد آخه اینا کربلا همه با هم بودن از اول با هم بودن اومد دست قمر بنی هاشم رو گرفت بچه 13 ساله رو عبور بابا عبوردمش گو بیشینه این طرف من دوباره چشمش بسته شد بعد چند لحظه باز کرد عباس من دستتو بذار تو دست بابا چه دستی، دست تو بزرد تو دست تو. حسین من تو هم دست تو بذارو دست عباس، با ابی عبدالله حرف نزد. عباس جان تو پسر منی، اما او پسر فاطمه زهرا.
Hallelujah.